انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیپلماسی چین برای تعامل با حکومت طالبان و آغاز استخراج یک معدن سنگ در پکتیا. وزارت خارجه پاکستان در اطلاعیه اعلام کرد کین کانگ وزیر خارجه چین فردا برای سفری دو روزه به اسلام آباد سفر خواهد کرد. وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین هم اعلام کرد که کانگ علاوه بر گفتگوهای دو جانبه با طرف پاکستانی در پنجمین دور گفتگوهای وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان هم حضور خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر لزوم تعامل با هیئت حاکمه افغانستان درباره این نشست گفت اگرچه مردم افغانستان سخت‌ترین زمان را پشت سر گذاشته‌اند، اما در حال حاضر با چالش‌های شدیدی روبرو هستند و نیاز مبرمی به حمایت و کمک بیشتر کشورهای جهان دارند. و افزود جامعه بین المللی باید تماس و گفتگو با دولت موقت افغانستان افزایش بده، از تلاش‌های کابل برای بازسازی و توسعه حمایت کند و او را به ایجاد یک دولت فراگیر، اعمال حکومت میانه رو، توسعه روابط دوستانه با همسایگان خود و مبارزه قاطع با تروریسم تشویق کنم. سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد نشست وزیران خارجه میان کشورهای همسایه افغانستان و گفتگوی وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان هر دو بستر مهمی برای تبادلات و همکاری در مورد مسائل مربوط به افغانستان است و موجب اجماع بیشتر کشورهای منطقه در مورد مسئله افغانستان میشه. سفر وزیر خارجه چین با پاکستان در حالی است که با تازگی دور دوم نشست دوحه در مورد افغانستان بدون هیچ نتیجه مشخصی با پایان رسید. کشورهای همسایه افغانستان و برخی مجامع بین المللی برای بهبود وضعیت مردم افغانستان تاکنون تعامل‌های زیادی با حکومت طالبان داشتند، ولی تاکنون وضعیت سیاسی افغانستان و آینده این کشور همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. پس از نشست دو روزه دوحه و میزبانی سازمان ملل متحد، توماس وست نماینده ویژه آمریکا بر افغانستان میگه که گفتگوی سیاسی میان افغانها راه حل اساسی برای چالش های افغانستان است. آقای وست در توییترش نوشته که هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما با ارائه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان و تعامل با طالبان ادامه میده. میدونین شما عزیزان شنونده که تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته و دولت فراگیر هم تشکیل نشده و محدودیت بر زنان افغانستان هم همچنان ادامه داره. این در حالی است که در روزهای گذشته و بعد از سخنان امین محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که زمزمه های بر رسمیت شناسی حکومت طالبان بر سر زبان ها افتاد، مخالفت های گسترده ای از سوی زنان افغانستان و دیگر مجامع برای بر رسمیت شناسی طالبان صورت گرفت، ولی مقامات طالبان مخالفت با بر رسمیت شناسی طالبان را فضا سازی رسانه ای دانستند. تحلیلی بشنوید از دکتر علی واحدی، آگاه مسائل سیاسی.
بله، بعد نمیدانیم که بعد از خروج امریکا و شکست امریکا در افغانستان، متاسفانه وضعیت افغانستان خصوصا کشورهای غربی امریکا یعنی تعمدن طلا میخواه که تنش در افغانستان تداوم پیدا کنه. افغانستان بعد از که ساختارش تغییر کرد و طالبان ورود کردن و امارات اسلامی تشکیل شد، تقریبا یعنی افغانستان دست خود افغانه داره کنترل و اداره میشه، برای کشورهای غربی خصوصا بر امریکا سنگینه. یعنی این سیاست شیطانی امریکا نه در قبال افغانستان بلکه در قبال هر کشور، الان چه کشور که اگه اسلامی باشه که چه اساساتشان زیاده اصلا از اونا سنگین تمام میشه که یک کشور اسلامی مستقل باشه توسط خود اون افراد اون کشور اداره شوه و اینا نفوذ نداشته باشه، در اون مسئله دخیل نمیشه، منافعشان اونجی به اسلام محترم شد. میبینیم که بعد از یک سال و نیم که از وضعیت افغانستان تیر میشه دوباره ایجاد تنش میکنه، حتی در مو زمانم که افغانستان در سیطره و اشغال نامشروع امریکا و ناتو بود، امریکا سیاستشی بود که افغانستان هیچ گونه روابط اصلا با کشورهای همسایه چین و جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و منطقه نداشته باشه. الان که وضعیت افغانستان به این شکل به اصطلاح بعد از دو دهه مسائل جنگ و ناامنی و بحران اقتصادی و خیلی از مشکلاتی که غلبه کرده بود بر جامعه افغانستان و خصوصا بعد از فرار امریکایی و شکست امریکایی، زمینه طوری میخواه امریکا با وجوده که تنش تداوم پیدا کرده. ولی ما میبینیم که الحمدلله با این روابط و حسن نظر که کشورهای همسایه خصوصا جمهوری اسلامی ایران و حتی پاکستان و کشورهای همسایه مثل چین و روسیه، خصوصا چین خیلی بعد از اون به صدا حاکمیت امارات اسلامی و به صدا ساختار جدید در صدد یه که هم در خود افغانستان هم در منطقه تنش کمتر شو و آرامش امنیت در افغانستان برقرار شو. برای اینکه مهمه، یعنی برای چین و برای روسیه و برای ایران و برای پاکستان و برای کشورهای همسایه و منطقه، چون امنیت افغانستان در حقیقت امنیت اون منطقه بر امریکا متفاوت بود، امریکا برایش مهم نبود. از اون قاره امریکا ورود کرده بود با آسیا و بعدن هم دنبال منافع خودش بودی که بر افغانستان چی میگذره، چی مشکلاتی دوچار هستن و این فکر نبود. اون سیاست خاص دنبال میکرد که امینه که متاسفانه منجر میشد که افغانستان از هم از جهت اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی خیلی دوچار بحران بسیار گسترده و بسیار امنیتی شد و که هر چیز به اصطلاح بعض زمان میگذره اثرات اون باقیه. لذا ای که شما فرمودین ولی این سفرها کاملا تاثیر چون هماهنگی بین کشورهای همسایه افغانستان مثل چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران و پاکستان اینا خیلی مهمه. اگه نه اگه استراتیجی و اصطلاح واحدی دارن که در افغانستان باید امنیت برقرار شو و مشکلات افغانستان چی، مشکلات امنیتی اقتصادی به اصطلاح کاملا برطرف شو و وضعیت افغانستان نرمال شو، علی رغم اینکه متاسفانه برعکس اون شیطنت های امریکا و اون خباست امریکا نوزم ادامه داره. ما میبینیم بناوین مختلف اپوزیسیون های دولت دماغی میکنن با مسائل قومی و مسائل مذهبی کاملا امریکا دامن میزنه. اتا ای که ادعا کرده و چند وقت پیش اون معاون سیاسی بایدن رئیس جمهور امریکا که ما داعش میخواییم در افغانستان کنترل کنیم و اظهار نگرانی در حال که کاملا پشت صحنه و پشت عملیات که در افغانستان صورت میگیره الان زیر پوشش داعش، هر نوع به اصطلاح ایجاد تنش کاملا امریکا در اون مسئله دخیله و سیاست امریکاییه که باید در افغانستان آرامش برقرار نباشه، دولت مردمی تشکیل نشه و اعتماد بین دولت و این ساختار نظام و حاکمیت افغانستان نباشه. این شیطنت هایی که متاسفانه امریکا در افغانستان و سیاست خارجی و جهانی امریکا بوند، علی رغم این الحمدلله میبینیم که کشورهای همسایه خصوصا چین و جمهوری اسلامی ایران و روسیه و پاکستان و حتی کشورهای سیمانه مثل تاجیکستان و ازبکستان، این کشورها کاملا در صدد یه که در افغانستان آرامش برقرار شو. اون کمک هایی که فعلا و افغانستان چون میبینیم در اصل این بلوکه کردن سرمایه افغانستان توسط امریکا، خوب بحران اقتصادی در افغانستان جدیه، مشکلات هست، بیکاری نه که متاسفانه کمارن در امریکا در داخل وقف و رغم سیاست منفی امریکا، الحمدلله سیاست کشورهای همسایه در افغانستان مثبته و حتی برعکس هم میبینیم که امارات اسلامی افغانستان با کشورهای همسایه روابط خوب داره و طوری عمل کرده که اعتماد ذات البینی برقرار شد. لذا این نشستا و این برنامه کاملا موثره و کاملا اثرپذیره و تاثیر مثبت انشاءالله در روند داخلی افغانستان ایجاد خواهد کرد.
تحلیلی بود از دکتر علی واحدی، آگاه مسائل سیاسی. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانی خودش درباره وضعیت امنیتی افغانستان و افزایش حملات تروریستی داعش گفتگو کرد. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط ریاست جمهوری ازبکستان، طرفین علاقه خودشان بر تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت، مبارزه با تهدیدات و خطرات مدرن با در نظر گرفتن وضعیت منطقه از جمله افغانستان ابراز کردند. دو طرف همچنین بر اهمیت ارائه کمک‌های بشردوستانه هدفمند به مردم افغانستان با استفاده از فرصت‌های زیرساختی مدرن ایجاد شده در شهر مرزی ترمز تاکید کردند. رؤسای جمهور ازبکستان و آلمان در حالی درباره وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که مقامات کابل تاکید می‌کنند که داعش در افغانستان در حال نابودی است و اجازه تهدید دیگر کشورها از خاک افغانستان نمی‌دهند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ساعت 6:52 دقیقه است و ما در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از برنامه امروز ما تا اینجا استفاده کرده باشید. خب تا اینجای برنامه نگاهی داشتیم به بحث مسائل سیاسی افغانستان، سفر وزیر خارجه چین با پاکستان و گفتگوهایی که بناست در ارتباط با مسئله افغانستان صورت بگیره و همینطور در واقع نشست سه جانبه‌ای که بین وزرای خارجه چین، پاکستان و افغانستان بناست که برگزار شود. فردا این سفر بناست صورت بگیره. تحلیلی هم از دکتر علی واحدی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با همین سفر. اما کار استخراج یک معدن سنگ در پکتیا آغاز شد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد در ارتباط با همین موضوع بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
سلامت باشی، همچنین به شما سلام و شنوندگان برنامه. دقیقا در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان یک معدن سنگ کرومایت استخراجش رسما آغاز شد و این بعد از سلسله آغاز استخراج معدن در افغانستان این آخرین معدن هستند که در ولایت پکتیا استخراج آن رسما آغاز می شود. طالبان با برگشت مجدد به قدرت معادن افغانستان را نسبت به گذشته تحت یک پروسه جدی بیشتر استخراج میکند که از یک طرف برای اقتصاد افغانستان یک خبر خوب و برای اشتغال مردم و جوانان خوب است، و اما از طرف دیگر از سوی برخی سیاسیون حکومت گذشته و چهره های سیاسی این اقدام طالبان را رد کرده و به چالش کشیده و میگویند که افغانستان فعلا در موقعیتی نیست که معدن آن در چنین شرایط به داوطلبی واگذار شود و استخراج گردد. اما در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا در منطقه ماکاوی این معدن سنگهای کرومایت رسما استخراجش آغاز شد. هنگام استخراج و قرارداد مراسم این معدن مولوی محمد حنیف نصرت رئیس معدن و پترولیم ولایت پکتیا گفت که استخراج این معدن از سوی یک شرکت به اسم RGM در 5 سال این معدن استخراج می شود و به مالیاتش یا تکسش از هر تن این معدن 10,585 افغانی گرفته می شود. و ای گفت که در سال نخست 10,000 تن سنگ کرومایت از این معدن استخراج می شود و بعد از او در 4 سال آینده هر سال این اندازه بیشتر خواهد شد. با گفته او با استخراج این معدن برای صدها نفر از مردم زمینه کار مساعد می شود. از طرف دیگر مولوی نام الله صلاح الدین معاون والی پکتیا هم در این مراسم گفت که در این ولایت استخراج غیر قانونی معدن کاملا متوقف است و هیچ کس نمیتواند. او گفت که با استخراج معادن در این ولایت سطح عواید هم افزایش یافته است. در این حال مسئولین شرکت یاد شده که استخراج این معدن را بر عهده گرفته یا RGM میگویند که استخراج این معدن به طوری که در طرز العمل تعریف شده است مطابق او با شفافیت خاص استخراج خواهد شد. فکت یا با آنکه معدن خاص یا بزرگی ندارد، اما اعلام استخراج این معدن هم برای باشندگان این ولایت یک خبر خوبی بوده، ولی در ولایات همجوار پکتیا در گذشته هم برخی معادن مهم به داوطلبی رفته بود و عملا کار استخراج در این ولایات هم از برخی معادن آغاز شده. در کل معادن مهم در افغانستان هر روز به داوطلبی گذاشته می شود. عقد قراردادهای آن با شرکت‌های داخلی و خارجی عقد می‌گردد، ولی هنوز هم بزرگترین معادن افغانستان مانند معدن میس عینک و آهن در حاجیگک، در لوگر و بامیان و در شمال که بزرگترین منابع معدنی در اونجا هستند، هنوز هم شرکت‌های جهانی حاضر نشده. اکثریت این معدن با شرکت‌های ملی یا افغانی و یا هم با برخی از کشورهای منطقه‌ای، البته معدن نه به سطح بالا بلکه به سطح پایین یا متوسط به داوطلبی گذاشته می شود یا قراردادهای با این شرکت ها عقد می گردد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید.
خدا
ناصرتون.
خدا نگهدار. خب، گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با کار استخراج یک معدن سنگ کرومای در پکتیا که آغاز شده و داوطلبی گذاشته شده. همینطور که آقای زاهد هم تاکید داشت، از یک طرف میتونه خبر خوبی باشه و از یک طرف خبر نگران کننده باشه. سابقه افغانستان نشان میده که معمولا استخراج معادن همراه هست با غارت منابع ملی افغانستان توسط شرکت‌های مختلف، چه شرکت‌های داخلی و چه شرکت‌های خارجی که در این حوزه ورود کردند. امیدواریم که او بحث شفافیتی که در گزارش آقای زاهد اشاره شد که شرکتی که کار استخراج معدن سنگ کرومایت را در پکتیا آغاز کرده روی بحث شفافیت تاکید داشته، امیدواریم واقعا این شفافیت وجود داشته باشه و اینا به صورت شفاف کارهاشون انجام بدن، عوایدی که باید به مردم برسه ای عواید برسه به مردم، به حکومت یا هر کسی که به هر حال متولی این کار هست. و ما باز هم شاهد غارت منابع افغانستان نباشیم از طریق همین استخراج هایی که صورت میگیره. نمایشگاه نقش هنر با حضور 38 هنرمند ایرانی و افغانستانی در فرهنگسرای رازی تهران آغاز به کار کرد. هنرمندان ایرانی و افغانستانی آثار خودشان در قالب عکس و خطاطی برای همدلی بین دو ملت نمایشگاه نقش هنر را راه اندازی کردن. این نمایشگاه با حضور 38 هنرمند ایرانی و افغانستانی عرض کردم که در فرهنگسرای رازی تهران آغاز به کار کرده. 72 اثر در قالب سیاه قلم، رنگ روغن و باسل ارائه شده. این نمایشگاه تا 22 ثور دایر هست. همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با نثار احمد تاجیک از هنرمندان افغانستانی و دبیر برگزاری این نمایشگاه و در ابتدا از او خواست که جزئیات بیشتری از برگزاری این نمایشگاه هنرمندان ایرانی و افغانستانی ارائه بده.
نمایشگاه نقش هنر با هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد. کاما بتوانیم در یک فضای هنری روابط دوستانه دو ملت رو به نمایش بذاریم. در این نمایشگاه حدود 38 هنرمند ایرانی و افغانستانی آثار خودشون رو به نمایش گذاشتن در قالب هنرهای تجسمی شامل خوشنویسی، نگارگری، سیاه قلم، رنگ روغن و آبرنگ. این آثار رو به نمایش گذاشتن که این نمایشگاه از 8 اردیبهشت ماه لقایت تا 22 اردیبهشت ماه در تهران فرهنگسرای رازی نگارخانه فانوس برگزار است و بینندگان عزیز میتونن برای بازدید امروزه از ساعت 9 صبح الا 4 بعد از ظهر مراجعه کنند.
در حال حاضر نقاشان هنرمند افغانستانی در ایران بخصوص در شهر تهران قانون خاصی هم دارن برای فعالیت ها که اختصاص به هنرمندان مهاجر افغانستانی داشته باشه؟
ما قبلا سعی کردیم در سالی که گذشت با برگزاری حدود 8 نمایشگاه نقاشی و 4 جشنواره فرهنگی هنری هنرمندان افغانستانی رو ساماندهی کنیم و بدیم وسیله بتونیم حمایتی از این هنرمندان عزیز بگیریم و هنرمندان جوان و نوپا داشته باشیم. در این راستا درخواستی رو که ما سال قبل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دادیم و الحمدلله همکاریایی که با ما داشتن اوایل امسال مجوز رسمی کانون هنر و تجربه رسام رو به ما دادن که ما میتونیم این در فرهنگسرای رازی این کانون آماده است برای هنرمندانی که بخوان آثارش رو به نمایش بذارن و همچنین نمایشگاه‌های متعددی هم خواهیم داشت و کلاس‌های آموزش خوشنویسی، نقاشی، نگارگری، تصویر، مورق و سوخت نگاری ان شاءالله در این فرهنگسرا داریم. مهاجرینی که هستن ما در خدمتشون هستیم. بخشی از این کلاس‌ها به صورت رایگان هستش، میتونن از این فضا استفاده می‌کنن و ما تونستیم در این قالب این طرحو اجرا کنیم تا حمایت بشه از فرهنگ و هنر کشور عزیزمون افغانستان. البته این مجموعه یادآور میشم که ما در مجموعه انجمن جهانی هنرمندان افغانستان در تهران فعالیت میکنیم که با عنوان کانون هنر و رسام هم مجوز رسمی گرفتیم که هم هنرمندان و دوستداران هنرمند هموطنان عزیزمون و مردم ایران میتونن استفاده کنن و ما این امکانات رو در اختیارشون قرار بدیم تا بتونیم انشالله از یک هنر و فرهنگ سنتی کشورمان و هنر اسلامی دفاع کنیم.
همونگونه که شما اشاره کردین، خب نمایشگاه نقش هنر با حضور هنرمندان ایرانی و افغانستانی برگزار شده. به نظر شما برگزاری چنین نمایشگاه‌های مشترکی تا چه میزان میتونه برای همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان کمک کنه؟
ببینید، یکی از نقشی که هنر میتونه داشته باشه همینه که هنر وقتی زمان ارائه میشه میتونه که مردم رو به پیوندهای همدلی و دوستی دعوت کنه. یک هنرمند زمانی میتونه یک اثری رو، فاخری رو خلق کنه و به عنوان هنرمند برای جامعهش خدمت کنه که بتونه از طریق هنرش درد جامعهش رو و خواسته های جامعهش رو بیان کنه. و واقعا ما میبینیم در نمایشگاه هایی که به صورت مشترک بین دو ملت برگزار میشه، بین ویژه هنرمندان ایران و افغانستان، استقبال بسیار خوب و زیادی داریم که این نشونه تعامل همکاری بین هنرمندانه. و وقتی که هنرمندان ما و هنرمندان ایران در کنار هستند، ما شاهد ارتقای یک سطح هنری هم هستیم، زیرا ما میتونیم از تجارب هم استفاده کنیم، از هنرهای هم استفاده کنیم و ما میتونیم شاهد خلق یک آثار زیبایی باشیم.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با نثار احمد تاجیک از هنرمندان افغانستانی در ارتباط با نمایشگاه نقش هنر که با حضور 38 هنرمند ایرانی و افغانستانی در فرهنگسرای رازی تهران آغاز به کار کرده. خب ساعت 7:09 شام هست، ما همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس در خدمت شما هستیم. مقام‌های محلی طالبان در هرات تردد موترهای شیشه دودی را در این ولایت ممنوع اعلام کردند. مدت هاست که نگرانی‌های وجود دارد که بخشی از ناامنی‌ها و اعمال خلاف قانون توسط موترهای بدون اسناد و شیشه دودی صورت می‌گیرد. در نظام قبلی هم مسئولان امنیتی بارها اعلامیه صادر کردند و کارزارهایی را هم به منظور مقابله با این گونه اقدامات اجرا کردند. به شهروندان توصیه کردند و در مواقعی هم هشدار دادند که از موترهای شیشه دودی و شیشه سیاه نباید استفاده شود. اما در او زمان هم شمار زیادی از کسایی که گفته میشد افراد زورمند هستند و یا منصبهای بلند حکومتی داشتند از این گونه موترها استفاده میکردند. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
موضوع موترهای شیشه سیاه و استفاده از ورقهایی که مانع دید داخل موترها میشه در دوسه حکومتی که طی 20 سال گذشته در افغانستان روی کار آمده همواره خبرساز بوده. در نظام قبلی هم مسئولان امنیتی بارها اعلامیه صادر کردند و کارزارهای هم به منظور مقابله با این گونه اقدامات اجرایی کردند. به شهروندان توصیه کردند و در مواقع نیز هشدار دادند که از موترهای شیشه دودی و شیشه سیاه هم استفاده نکنند. اما در آن زمان هم شمار زیادی از کسانی که گفته می شد افراد زورمند هستند و یا منصبهای بلند حکومتی داشتند از این گونه موترها استفاده می کردند. شماری از کارشناسان امنیتی هم بر این باور بودند که افراد مسلح و افرادی که وابسته به گروه های تروریستی بودند با استفاده از موترهای شیشه دودی اقدام به انتقال نیروهایشان و گاهن برای جابجایی مواد منفجره هم استفاده می کردند. اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید در کشور استفاده از این موترها محدود شد و در این اواخر هم دستوراتی از جانب مقام‌های بلندپایه به خصوص مولوی هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از موترهای شیشه سیاه صادر شد و نیروهای امنیتی هم شدیداً وارد عمل شده و اجازه نمی‌دهند کسی از آنها استفاده کند. این اتفاق از سوی شهروندان هرات مورد استقبال قرار گرفته و تاکید کردند که باید قوانین برای همه مردم افغانستان یکسان باشه و هیچ کسی هم از آن سرپیچی نکند. بخشی از صحبت‌های شهروندان با هم بشنویم.
ما بسیار کار نیکیه، بسیار کار خوبیه. اگر این کار جمع‌آوری میشه کلان از دولتی شخصی شیشه‌سیا پاک میشه، به داخل اون موتر هر کس باشه دیده میشه. بسیار یک کار نیکیه، اقدام خوبیه. ما از این پشتیبانی میکنیم. تمام ملت از این کار راضی هم که همین کار انجام بشه و این شیشه سیاه پاک بشه.
ما از این فرمان راضییم. خب بعد چی دولتی باشه چی شخصی باشه، شیشه های ناپاک شه، فیلم های ناپاک شه، کلان چی شه، قانون با ما هم یک قانونه، چی دولتی چی شخصی بساب اجرا شه. خیلی راضییم، خوشم.
از سوی دیگر مسئولان محلی در ولایت هرات به مردم اطمینان میدند که با متخلفین شدیداً برخورد خواهد شد و به هیچ کسی اجازه استفاده از موترهای شیشه سیاه را نخواهند داد. نثار احمد الیاسی سخنگوی والی هرات بر تطبیق فرمان رهبر حکومت افغانستان پافشاری کرد و گفت که مردم باید در محل زندگیشان احساس امنیت داشته باشند و مقام‌ها و سایر افراد با استفاده از این موترها نباید مردم نگران بسازند.
اداره محلی هرات از فرمان علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله مبنی بر ممنوعیت وسایط نقلیه با شیشه های دودی استقبال می کند و همچنان از مردم شریف و با عزت هرات می خواهد که در قسمت تطبیق این فرمان ادارات زیربط را همکاری کند.
در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی در هرات هنوز هم بری باور هستند که بیشترین موارد آدم‌ربایی، سرقت‌های مسلحانه، تهدید و زورگویی با استفاده از همین موترها صورت می‌گیرد و حکومت باید هر چه زودتر در جمع‌آوری آنها اقدام کند. محمد رفیق شهیر کارشناس در ولایت هرات میگه که در زمان‌های گذشته نیز این گونه دستورها صادر می‌شد اما جنبه اجرایی نداشت
و بیشتر جنایات، سرقت‌ها، اختطاف‌ها از طریق موترهای شیشه دودی صورت میگیره که اوج افراد خود اوج پنهان میکنن. متاسفانه که قبلا فرامین صادر میشد تطبیق نمیشد. امیدوار هستیم این بار در امارت اسلامی همه فرمان به شکل واقعی تطبیق شود و دیگه موترهای شیشه دودی در داخل شهر رفت آمد نکنه که باعث بروز ناامنی میشن.
امکانان محترم این فرمان در حالی صادر میشه که پیش از این وزارت امور داخله از تمامی مسئولان حکومتی خواسته بودند به منظور تامین امنیت بیشتر با این روند همکاری کنند و برای حمل اسلحه نیز کارت دریافت کنند.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده. parstoday.ir/ دری آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. Thank you.